رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن و هم بچسبونن به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت چهارم،
تو تعابیر هست میگه چگونه میتوان مردم را با شایعه سست کرد تا اطراف خمینی خلوت شود؟ چطور عده ای را بترسانی که خمینی آینده نداره، این رژیم داره سقوط میکنه، فاصله بگیرید، دور خمینی رو خلوت کنید و الا فردا کارتون تمومه. این داره سقوط میکنه، اگر با این باشید فردا حساب همتون رسیده است. اینا این عباراتیه که توی اسناد لانه هست. حتی پرونده برای اشخاص برجسته تشکیل میدن، نقاط ضعف شخصی نخبگان سیاسی حکومتی رو شناسایی کردن اونجا. ببینید یه جملات عجیبیه ای تو، گاهی هم تحقیرآمیز، مثلا راجب بنی سعد، راجب مثلا مهندس بازرگان، راجب بعضی از آدما، راجب دکتر یزدی که اون موقع معاون نخست وزیر بوده، که اول رابط سیا با نهضت آزادی امیر انتظام بوده، سخنگوی دولت موقت، بعد اون میره سفیر ایران میشه در اسکاندیناوی، میگه از اونجا من ارتباطاتم ادامه داره، بعد میگه به جای من با دکتر یزدی چیز کنید. وقت کارشناس سیا میگه چند نفر این معرفی کرده، این دکتر یزدی از همش بهتره، با اون خوب میشه کار کرد، چون تبعی آمریکایی هم بوده، اونجا زندگی کرده، با این خوب میشه کار کرد، با این که اونجا هم جزء دانشجوهای به اصطلاح مذهبی و بنی سعد هم همینطور بوده، قطب زاده هم همینطور، اینا همه جزء دانشجوهای مذهبی به اصطلاح سیاسی مخالف رژیم شاه بودن که در اروپا و آمریکا در قالب مثلا جوانان دانشجوی جبهه ملی یا نهضت آزادی یا اینا کار میکردن، اعلامیه‌های امام گاهی تکثیر میکردن، علیه رژیم شاه اعلامیه میدادن، مصاحبه میکردن، این برابر همینا، اینا آمریکا از اینا هم نمیگذره، از اینا هم نگذشته که اینا وقتی اومدن تو حکومت باید با اینا چطور. من نمیخوام بگم اینا همه مزدور و جاسوس و فلان اینا، من میخوام بگم ببین آمریکا راجع به اینا چطوری، تعابیر کارشناس سیاسی رو برید بخونید راجع به این افراد بسیار مؤثر و مهم در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب. مسئله افکار مهمه، اشخاص اصلا ما با اشخاص مسئله نداریم، افکار مهمه و این افکار ممکنه خود من و شما فردا دوچار هم آلوده بشیم به همینا، چون که بعضی از بچه‌هایی که خود بچه‌های لانه بعدن دو سه تیپ شدن دیگه، بعضیشون رفتن جبهه شهید شدن، بعضیشون تو مسیر انقلاب اینا اونن، بعضیشون بعد از 15 سال همو حرفایی رو زدن که اینجا میگن لیبرالای مذهبی حرفا رو زدن، یعنی به اونا حمله میکنن که اینا خط خیانت، خط سازشه، حالا مثلا بعد از 10 سال خودشون همو حرفا رو زدن، همون مواضع رو گرفتن. بنابراین مسئله اشخاص نیست، مسئله آسیب شناسی فکریه. این مهمه. توی اسناد هست که اینا اشخاص رو رجال به اصطلاح، حالا امروز میگن نخبگان سیاسی، اون موقع میگفتن مثلا رجال سیاسی، آدمای مؤثر، اینا برای تک تک افراد مؤثر روشنفکر، روحانی، سیاسی، رؤسای احزاب پرونده شخصی دارن که تمام نقاط ضعف و قوت یه اشخاص رو اونجا می‌نویسن که بعضی از اونها اینجا هست. مثلا میگه فلانی خیلی جاه طلبه، از این زاویه میشه روش کار کرد. میگه فلانی پول و اینا براش مهمه، میشه. میگه فلانی تو حرفا فهمیدیم اقامت میخواد، خیلی دوست داره یه اقامتی تو آمریکا داشته باشه، یه چراغ سبز بدید. میگه آقا اقامتم میدیم، آینده‌ت هم تضمینه. به بعضی از اینا میگه شخصیتش جوریه بهش مطلقا صریحا نگید که تو قرار جاسوس بشی، خیلی تا آخر باید باش مؤدب باشید، تا آخر باش مؤدب صحبت کنید، یک کلمه که تو عامل ما داری میشی به کار نبرید. اینا هست توی اسناد. میگه این یک شخصی اگر توهین بهش نباید بشه، با احترام بگو هر چی بخوای بهت بگه. پس پرونده برای اشخاص کی نقاط قوت و ضعف. راجع به بعضی از افراد مهم هست که اینجا میگه از طریق بستگانشون باید وارد عمل بشه. مثلا راجع به آقای شریعت مداری از طریق پسرش که اسمش حسن شریعت مداری، حسن همچی هم آشنا شده که میگه حسن گفت فلان، حسن گفت بهمان، الان هم آمریکا و اروپا تو همین ماورها و اینا صحبت میکنه پسر ایشون که رابط سیاه بوده با تشکیلات. میگه با فلانی مثلا از طریق دامادش وارد شد، فلانی از طریق فرزندش، فلانی از طریق دوستاش وارد شد، فلانی از طریق کی وارد شد. اینجوری هن اینا، یعنی پرونده تشکیل دادن برای افراد. میگه بررسی کن نقاط ضعفشو به دست بیار. از بعضیا میگه سند داریم که اگر که یه کاری میکنیم که بهش میگیم اگر همکاری نکنی افشات میکنی، آبروتو میبری. حتی یه جا راجع به بنی صد میگه که خیلی اون نگرانه که نکنه این ارتباط لو بره و ما میتونیم از همین ترس استفاده کنیم بعدن. باز تو اسناد هست میگه ما باید کاری بکنیم که یه جبهه مشترک ضد خمینی علیه افراطیون مذهبی ایجاد بکنیم با همافزایی همه جریان‌های مختلف. بهشون بگیم آقا تو کمونیستی، تو سلطنت طلبی، تو مجاهد خلقی، تو روحانی سنتی، تو روشنفکر درون حکومتی، هرچی هستی، الان هممون یه مشکل داریم و او خمینیه. این که بعد از خمینی چه کار کنیم، میگه به همه بگیم، به اینا باید بگیم آقا بعد از خمینی رو میشینیم با هم صحبت میکنیم، یه کارش میکنیم. فعلا بیاید هممون سر این که خمینی نه با هم کار بکنیم. و این کار شده، یعنی چریک فدایی رو میاره کنار تیپ مرتجع انجمن حجتی، این دو تا با هم کار میکنن بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن، پروژه تعریف میکنه. اینجا اصلا صریحا من نمیدونم چطور ما اینا رو رها کردیم بره تو کتابخونه های تاریخ خاک بخوره. واقعا اینا اوج نادانی و بی‌سلیقگی ماست. اینا رو باید اصلا تو دانشگاه ها تدریس کنن. این اسناد لانه جاسوسی رو، این 80 جلد کتاب باید تو دانشگاه های ما تدریس شه، حداقل یه خلاصه ایش تو بعضی دانشگاه ها و کلش توی دانشگاه علوم سیاسی ما. اینا تاریخ ایرانه، اینا رو نمیدونن. تازه اینا مال 7-8 ماه اول بعد از انقلابه، مال بعدش نیست که همچنان ادامه داره توطئه ها. بفهمیم توهم توطئه نیست، واقعا توطئه است. و وقت بفهمید امام و شهدا چیکار کردن، چه کردن در برابر این همه توطئه. تمام سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینجا یک جا میگه که ما باید از سرویس های اروپایی، سرویس های جاسوسی آلمان و فرانسه و اروپایی استفاده کنیم، سرویس های اطلاعات رژیم های ارتجاعی منطقه و متحدین ما. حالا اون میگه البته رژیم های متحد ما، من میگم ارتجاعی منطقه. میگه از پتانسیل گروه های داخلی، حتی از تضادهای درون حکومت اسلامی میگه باید استفاده کنیم، یک همافزایی که همه کنار هم قرار بگیرن. میگه اینا رو بعد تو یک پازل بچین.
اسناد لانه شیطان.
راجع به پروسه، بلکه پروژه یارگیری از داخل سیستم، من 17 مورد به شما گفتم، یه موردشو چند تا سند براتون بخونم که این رو هوا حرف نزدی باشه. اولا یه توطئه کاملا پیچیده است. یه اسناد رو بخونید ببینید روی اینکه با کی چه ساعت کجا بریم قرار بذاریم کجا. حتی به اون کسی که میخواد رابطه بشه میگه وقتی با اون میری صحبت می‌کنی کت شلوار این رنگی و پیرن فلان رنگ بپوش. میگه برو از هند بیا ایران، مستقیم از اروپا نرو. تو تهران میری با هیچ یک از رابطهای ما، پایگاه‌های اطلاعاتی سیاه تماس نگیر. و میگه 60% کارات پوشش باشه. مثلا الکی برو بازار با فلان مغازه فلان کمپانی یک معامله الکی هم بکن که چیز باشه. اگر ارتباطت با ما قطع شد، میگه با سفارت ما در ایران تماس نگیری، ممکنه تحت کنترل حزب الله یا باشه. میگه از طریق رابطه ما در هند با ما تماس میگیری، یعنی اگه لازمه لقمه رو دور سرت بچرخون، لازم نیست. همه کارا رو کردن. اون وقت توطئه پیچیده است، در حد جزئیات، تئوری توطئه نیست. واقعا جاسوسی های وسیع بوده، همکاری با دشمن بوده، بعضیاش ابتدا ناآگاهانه بوده، کم کم آگاهانه شد، بعضی از اول آگاهانه بود، بعضی تا آخرم ناآگاهانه بوده. توی اسناد هستن کسایی که خود یارو دستش میندازه میگه این طفلک خیلی مجانی برای ما کار کرد، خودش نمیدونه چه خدمتی به ما کرد، ما کارهای عظیمی میخواستیم بکنیم، ما که نمیدونستیم، باید یکی تو خود اینا تو سیستم میبود این ضربه رو میزد تا بشه. بعضی هم تا آخر ناآگاهانه خدمت کردن، که البته اینا کمن. وقت از این اسناد باز آدم اسناد لانه رو که میخونه میبینه که هیچ کس جاسوس و خائن به دنیا نمیاد، همه ما نقطه ضعفای داریم، متأ دو تیپیم. یه عده جاسوسای کم اهمیت تر، مثلا نقطه ضعفای مثلا راجع به پول، راجع به قدرت، جاه طلبی، نمیدونم کارت سبز و گرین کارت میخواد، شهوترانی، قدرت طلبی، اینجور چیزاست. با اینجور چیزا میگه میشه خریدش، قیمتشون پایینه. مثلا راجع به بعضی از افراد که ارتباط داره میگه اگر اینو مطمئن کنیم که در مثلا ایالت کالیفرنیا یه خونه براش داریم و اونجا تضمین کنیم حقوق آیندهشو، شغل و امکاناتشو، این با ما همکاری میکنه، ولی اگر تضمینی بهش ندیم با ما همکاری ممکنه نکنه. این یه دسته هم. یه دسته دوم مثلا طرف یه روشنفکر مطرحیه، یه روحانی مطرحه، یه سیاسی انقلابی سابقه داره، حتی شعارهای ضد آمریکایی داده تو حکومت. اونجا بعضی از اسناد داره که میگه پرونده شخصیتی برای اینا تشکیل دادن، میگه مثلا از فلانی جاه طلبه، ازش میشه استفاده کرد تو حوزه جاه طلبیش، یا کینه سیاسی داره، حسادت، از شکاف بین جناح بندی ها، نفسانیت های، خلاصه یه رده بالاتر. او دستی اول نفسانیت های پیش پا افتاده تره، یک سری نفسانیت های رده بالاتره که طرف به خاطر مثلا پول و شهوت و گرین کارت و اینا خودش نمیفروشه، ولی برای کینه سیاسی و جاه طلبی و انتقام و اینا چرا حاضر همکاری کنه، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. رو اینا هم اینا برنامه ریختن، که البته این دسته دوم کم کم با اون ضعفای دسته اول مخلوط میشه و تنها راه علاجش هم تقوا و آگاهی است. اگه این دو تا رو داشتیم جز هیچ کدوم از دو دسته نمیشیم، و الا طرف بیاد سراغمون دیر یا زود یکی از این دو دسته هستیم. گفت قیمتامون فرق میکنه، و الا همه قیمت داره، قیمتا فرق میکنه. اگر آگاهی و تقوا نباشه قیمتا فرق میکنه.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. ما هم تلاش میکنیم آنچه مورد نظر شماست و آنچه مصلحت و نیاز هست رو از طریق برنامه های این شبکه تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم میتونید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انشالله به ما منتقل بکنید تا بتونیم از این ایده ها و اندیشه ها بهره برداری بکنیم. خوشحالیم که در روز پنجشنبه هم در خدمت شما هستیم، روزهایی که برای همه ما بسیار ارزشمند هست و همه ما به دنبال دعا و نیایش هستیم تا بتوانیم از این ماه پربرکت بیشترین بهره برداری رو داشته باشیم. یار مهربان عنوان برنامه بعدی ماست.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام، آتنا عبدالبند هستم، کارشناس مجری.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای.
صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنین میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا از بخش آرشیو دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
بله خانم عبدالوند، همونجور که این برنامه اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای، بهتره بیشتر در این مقوله صحبت کنیم. با توجه به اینکه دانشجویان یک گروه کلیدی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هستن، بررسی اینکه چه چیزی این نیازهاشون رو برطرف یا هدایت می‌کنه ضروریه.
شناخت الگوهای رفتاری مختلف در استفاده از رسانه‌های اجتماعی بسیار مهمه و میتونه در آموزش مهارت‌های سواد رسانه‌ای کمک بزرگی داشته باشه.
بله دقیقا همینطوره. در واقع داشتن درک صحیح یا به انگلیسی different behavioral patterns in the use of social media، یعنی الگوهای رفتاری مختلف در استفاده از رسانه‌های اجتماعی، منجر به ارائه خدمات آموزشی در حوزه سواد رسانه‌ای میشه.
بله، داشتن الگوی مصرف مناسب و بهینه‌سازی آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی این روزها امری ضروریه. شناخت الگوی مصرف کاربر و به طور تخصصی‌تر کنشگرای فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی از اهمیت زیادی برخورداره.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتاب‌ها و محتوای کتاب‌ها و خود کتاب‌ها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
انس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
بله، مهمون برنامه امروز ما خانم بیتا قلندر، مترجم کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی هستند. علاقمندان میتونن کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31.54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتاب راه تهیه کنند. ابتدا یک معرفی از ایشون داشته باشیم.
خانم بیتا قلندر متولد 1366 و دانشجوی دکترای زبان انگلیسی هستند. تا به حال چندین مقاله رو به رشته تحریر درآوردن و چندین کتاب رو ترجمه کردن و حدود 10 سال به عنوان کارشناس روابط عمومی منطقه 7 فعالیت دارند.
همکنون تماس تلفنی با خانم قلندر خواهیم داشت. سلام خانم قلندر، وقتتون بخیر. اولین سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که چه چیزی باعث شده که شما به ترجمه سواد رسانه‌ای و این حوزه روی بیاری؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه. وقت شما هم بخیر. عرضم به حضورتون که همونطور که مستحضر هستید، با استفاده روزافزون از شبکه‌های اجتماعی نیاز به برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین افراد در حال افزایشه و داره بیشتر میشه. بنابراین شبکه‌های اجتماعی یک بستر آموزشی ایجاد میکنن. در قرن حاضر فناوری‌های علمی و ارتباطی پیشرفت‌های زیادی داشتن و همین امر هم باعث شده که محصولات و ابزارهای دیجیتال هم به همون اندازه افزایش پیدا کنند. چنین پیشرفت‌هایی به نوبه خودشون بر سیستم آموزشی هم اثرگذار بودن. بنابراین ضروریه که به این مقوله پرداخته بشه و یکی از راه‌هایی که ما میتونیم به این امر بپردازیم ترجمه و تألیف کتاب‌هایی که مرتبط با این موضوع باشه و کتاب حاضرم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با این موضوع داره. بنابراین من این کتاب رو در واقع ترجمه کردم.
خانم قلندر، مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطبین این کتاب در وهله اول اون معلم های هستن که به دنبال استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان بسترهای آموزشی جدیدن. این که اونا ببینن که تحقیقات انجام شده روی اثرات یادگیری از طریق شبکه های اجتماعی نتایج مثبتی داشته، اقبال اونها رو به استفاده از این شبکه ها مسلما بیشتر میکنه. مخاطبای دیگه دانش آموزا هستن که اونها به نوعی ترغیب و تشویق میشن که از این شبکه ها استفاده کنن. البته همونطور که میدونید استفاده دانش آموزا باید بیشتر در جهت برآورده کردن اهداف آموزشی باشه.
درسته. حالا پس من اینطور متوجه شدم که فقط وجود بستر لازم نیست، یعنی کافی نیست، در واقع لازم هست ولی کافی نیست و خود آموزش برای مدرسان هم امری ضروریه. حالا سوالی که مطرح میشه که اینه که در ایام کرونا این شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن به ما کمک کنن؟
عزم به حضورتون که شبکه‌های اجتماعی توی این دوران یک نقش کلیدی رو ایفا میکنن. یادگیری آنلاین خب مزیت‌های خودش رو داره، امتیازات خودش رو داره، همونطور که توی این کتاب هم بهش اشاره شده. به اشتراک گذاری منابع فوق‌العاده درسی، مثلا پاورپوینت، لینک، تصاویر، بعضن فایل‌های ویدئویی از قابلیت‌هایی هستن که ما میتونیم این شبکه ها دارن، این فضاها دارن و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم و همین که اینا باعث ایجاد انگیزه توی دانش آموزا میشه و فرایند یادگیری رو تأثیر میکنه. معلمایی که روی این پروژه تحقیقاتی شرکت کردن، پروژه تحقیقاتی که در کتاب بهش اشاره شده، در نهایت بیان کردن که یادگیری دروس برای دانش آموزانشون خیلی جذابتر شده. حالا میتونیم این نتایج رو الان به دوره‌ای که داریم ازش عبور میکنیم تعمیم بدیم و بیان توجهمون رو به مزیت‌های ارزان به حضورتون که شبکه‌های اجتماعی در این دوران یک نقش کلیدی رو دارن ایفا میکنن. یادگیری آنلاین همطور که میدونید مزیت‌های خودش رو داره و توی این کتاب هم بهش اشاره شده. مثلا به اشتراک گذاری منابع فوق‌العاده درسی برای دانش آموزا مثل پاورپوینت، لینک، تصاویر و حتی بعضن فایل‌های ویدئویی. اینا قابلیت‌هایی هستن که چه این فضاهایی در اختیار ما میذارن و همین هم باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان میشه و باعث میشه که فرایند یادگیری تسهیل بشه. معلمانی که در این پروژه تحقیقاتی شرکت کردن، مثلا پروژه تحقیقاتی که تو کتاب بهش اشاره شده، در نهایت بیان کردن که یادگیری دروس برای دانش آموزانشون خیلی جذابتر شده. حالا ما میتونیم این نتایج رو به دوره‌ای که الان در حال عبور ازش هستیم، یعنی دوره کرونا، تعمیم بدیم و توجه اون رو به مزیت‌های شبکه‌های اجتماعی معطوف بکنیم. ای بسا که با نهادینه کردن این روش‌ها در دوران پس از کرونا هم بتونیم شاهد بهره برداری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای بهتر کردن فرآیندهای یادگیری باشیم.
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.
نشر تاریخ ایران کتاب گذری بر خاک نمناک قصه‌ای از 10 بنای ایرانی میراث جهانی نوشته مجید شفیعی را برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد. این کتاب شامل 10 قصه فانتزی و تخیلی از 10 بنای ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. مخاطبان اصلی این آثار نوجوانان و جوانان هستند، اما به سبب گستردگی موضوع و حوزه روایی آثار میتوان برای سنین بالاتر هم جذاب باشد. کتاب تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران تالیف فرزانی شادانپور و محمد رضا مهربانی با معرفی اصول و روش‌های تصمیم گیری و اولویت بندی در حوزه تحقیق از سوی انتشارات کتابخانه ملی منتشر شد. انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب رهبری در صنایع خلاق نوشته المالیا از فعالان رسانه‌ای را منتشر کرد. و در پایان عبدالحق زموری پژوهشگر تونسی به تازگی کتاب تشیع در تونس را منتشر کرده است. او در گفتگوی ضمن معرفی کتاب خیزش دوباره شیعیان در عصر جدید را بررسی کرده است. چاپ سوم کتاب سرگذشت من اثر آنتونی ترالام و ترجمه زنده یاد علایالدین پازآگادی توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. کتاب دانش اوتوپیا نوشته ایمانوئل والرشتاین با ترجمه محمد قفوری از سوی نشر ساد به چاپ رسید. قرن بیستم شاهد پیروزی ها و شکست هایی بوده که منجر به خودآگاهی دنیای مدرن شده است. در این کتاب ایمانوئل والرشتاین استدلال می کند که چگونه نظم جهانی که از این رویاها ها تغذیه می کنند در حال فروپاشی است. این نظریه پرداز نظام جهانی با اشاره به جهانی شدن تجارت، تغییر نهادهای کار و خانواده، شکست ایدئولوژی سنتی لیبرال و خطر بحرانهای عمیق زیست‌محیطی بر این باور است که سیستم دولت ملت دیگر کارایی ندارد. چاپ چهارم رمان کهکشان نیستی اثر مستند بر اساس زندگی نامه آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته محمد هادی اصفهانی توسط انتشارات فیض فروزان منتشر شد. کهکشان نیستی نام رمانی است که بر اساس حیات 81 ساله آیت الله سید علی قاضی طباطبایی توسط محمد هادی اصفهانی در شهر نجف اشرف به رشته تحریر آمده است. نویسنده سعی کرده تا زندگی آیت الله سید علی قاضی را از بد به ورود به نجف و آشنایی ایشان با اساتید و همچنین نحوه تربیت و سیر و سلوک شاگردان را به طور مستند به رشته تحریر درآورده و به تصویر بکشد. رمان خاک امریکا اثر جنین کامینز نویسنده جوان امریکایی از سوی نشر ورا منتشر شد. این کتاب که به عنوان رمان مطرح سال 2020 شناخته می شود توانسته توجه اکثر منتقدان را به خود جلب کند. کتاب فلسفه تربیتی امام موسی صدر نوشته ی معصومه عبدالی در 365 صفحه توسط انتشارات علمی و فرهنگی با همکاری مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شد. خسرو باقری استاد دانشگاه تهران و متخصص در زمینه علوم تربیتی و فلسفه در آموزش پرورش مقدمه‌ای بر این کتاب نگاشته است. انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و سنت نوشته محمد حسن موحدی ساواجی توسط انتشارات دانشگاه مفید به چاپ رسید. نویسنده در این کتاب اثبات کرده که نقد رفتار حاکمان حق شهروندان است و دین نیز به این امر مجوز داده است. و در پایان هنر پدالگیری پیانو برگرفته از تفسیرها و نظریات دو استاد برجسته پیانوی کلاسیک اثر آنتوان روبنشتاین و ترزا کارنو و ترجمه حمید براری توسط انتشارات مؤسسه هنری ماهور روانه بازار نشر شد.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی شنیدید. در خدمت خانم بیتا قلندر مترجم کتاب یادگیری از طریق شبکه